دفع شکوک نور داد علا قاعدت کون کل متحرکن له محرک. از قدیم اگر می بود که فی ذکر الحجج و دفع شکوکن بهتر بود و در آخرش هم اگر اضافه کرده بود علا قاعدت کون کل متحرکن له محرک الغیره بازم بهتر بود. ان الموروث من الحکما فی اثبات هذا المرام حجج متکثره. الاولا لو کان الشیء متحرکا لذاته امتنع سکونه لان ما بالذات یبقى ببقاء الذات و فساد التالی یستلزم فساد المقدم. الثانیة لو تحرک لذاته کان اجزاء الحرکت مجتمعتا ثابته لان معلول الثابت ثابت و معلول المتغیر متغیر و لو کان ثابتا لم یکن حرکتا، یعنی ثابت بشه که حرکت نیست. از ثالثه لو کان متحرک لذاته فلا یخلو اما ان لا یکود له مکان او حالت ملائمه او یکود فعلا شد الاول لم یکن طالبا لذالک المکان او ما یجی مجرا. لازم میاد حرکت طلب باشه و مطلوب نداشته باشه، غایت نداشته باشه، پس نمیتونه و حرکتی وجود داشته باشه. بنابر همون گفتیم نظریه‌ای که خود ما دارن در این باس. ولا ایدن حرکته الى جانب اولا من حرکته الى جانب آخر. این در واقع این نوع برهانه بر این که حرکتی باید غایت داشته باشه. اما اگر اولا نباشد که اما ان یتحرک الى کل الجوانب بذلک محال اولا یتحرک اصلا که خلاف فرض است که فرض اینه که حرکت میکنه. به امکان له ما یلائمه که ازا وصل الیه سکن فلا یکون متحرک لذاته. الرابع لو تحرک الجسم لانه جسمون اگر جسم متحرک باشد به دلیل جسمیتش، یعنی محرکی غیر از خود متحرک جسم هست نداشته باشه، لکان کل جسمن کذالک الاشتراک الکل فی الجسمیه و هو کذب که همه اجسام متحرک نیستن، جسمان گاهی ساکنن گاهی متحرک، بعضی ساکنن و بعضی متحرک، یا یک متحرک در یک آن ساکن یا آن متحرک. قول انه جسم مخصوص، یا نه از اون جهت که جسم هست نیست، از اون جهت که جسم مخصوص است، یعنی مخصوص یعنی دارای طبیعت نوعیه خاص، مخصوص اینجا از مخصوص یعنی طبیعت نوعیه خاص، تل محرک و وقت تل کم خصوصیت همون طبیعت باشه که خب محرک غیر متحرک شد. مثل مثلا مثال میزنن میگن که طبیب یا آلج و نفسه، از طبیب یا آلج و نفسه، اینجا معالج و متعالج هر دو یکیست دیگه، خود معالج است و خود متعالج. ولی خب جواب اینه که این به دو حیثیته، این صورتی دارد و ماده ای، یعنی روحی دارد و بدنی، از اون جهت که صورتش است و طبیعتش است، صورت منبعش که نفسش محرک است و معالج است و بدنش که ماده اوست متعالج، بنابراین دو چیزه. این الخامسه ما مر ذکره فی الفصل متقدم من اختلاف جهت القوه و الفعل فالمحرک اذا حرکه لم یخلو اما بان یحرک اما به ان یحرک لا ان یتحرک. این در اون نسخه دیگه مثل این هست که لا به ان یتحرک، یعنی بلاغا خیلی لم یخلو خالی از این لم یخل نمیده نخیل لم یخلو چرا لم یخل لم یخل یعنی چه لم یخلو یعنی خالی از این نیست. اما به ان یحرک لا به ان یتحرک او به ان یتحرک، این لا ان یتحرک نیست، لا به ان یتحرک او به ان یتحرک، یعنی حیثیت تحریک این حیثیت تحرک است یا نه. فعلا الاول یکون هو غیر المتحرک، اگر لا به ان یتحرک است حیثیت تحریک غیر از حیثیت تحرک است، پس محرک غیر متحرک. و علی الثانی حیثیت تحریک این حیثیت تحرک باشه، حیثیت اعطا این حیثیت قبول باشه، فمعنا انه یتحرک انه وجدت فیه الحرکت التي هی بالقوه فیکون الحرکت فیه بالقوه والفعل معن هادا محال، که بیان بیشتر در فصل پیش شده. از سادسه ان نسبت المتحرک القابل الى الحرکت بالامکان و نسبته من حیث هو فاعل بالوجود، یعنی شیء قابل از اون جهت که قابل است. اگر با اثر رو با اون مقایسه بکنیم ممکن است این اثر رو داشته باشه، ممکن نداشته باشه. هر معلول دیگه، هر معلولی ذات اون معلول وجود خود را ممکن داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ولی همین وجود را به فاعل مفید وقتی که در مقایسه بکنیم نسبت وجودی است، باید داشته باشه، یعنی باید اون را داشته باشه. چون معلول علت معلول خودش را به وجود دارد نه به امکان. اما اگه بنا باشه یک شیء هم قابل باشد هم فاعل، به وجود باشه هم به امکان، به این محال. این نسبت المتحرک الى القابل الى المتحرک القابل الى الحركه بالامكان نسبته من حيث هو فاعل بالوجود والوجود والامكان متنافيان فالمحرك غير المتحرك. این شش بار قال صاحب کتاب المباحث المشرقيه معترضا على الثلاث الاول سبرهان اولی علیست طبیعت و محرکتا لذاتها. گفتیم به عقیده اینها، اینا که میگوین که هر متحرکی نیازمنده به محرک غیر خودش هست، نمیخوان بگن غیر و خارج از خود. اینها بعدم اثبات میکنن که محال چنین چیزی، یعنی اثبات میکنن که هر متحرکی، هر متحرک به حرکت عرضی نیازمنده به محرکی در خود، اون محرک را بهش طبیعت می نامیم. بعد طبیعت در تغییرات خودش، تغییرات ذاتی خودش مستند است ماورات خودش. علیست طبیعت و محرکتن لذاتها معنها لا تتحرک چیز، معنها لا تحرک و عبدن لا تتحرک و عبدن باید باشد. آیا حرک خود طبیعت محرک ذات خود نیست؟ فعالا که لازمش نیست که دائما در حرکت باشه. گفتی امتنع سکونه، نه ممتنع سکونه. و گفتیم دارن در چین حرکت، نه عرض کردن همون حرکت عرضی، در همون حرکت عرضی ببینید، نه طبیعت ساکنه به سکون جوهری ولی متحرکه به حرکت عرضی. یعنی یه جسم بعدی به این ها سنگ از بالا میفته پایین، این حرکت رو چی ایجاد میکنه؟ طبیعت خود سنگ ایجاد میکنه. حالا که سنگ حرکت میکنه، خود طبیعت هم همراه سنگ هست دیگه، خود طبیعت هم حرکت میکنه چون همراه سنگ اون. پس بنابراین در اینجا طبیعت خودش محرک ذات خودش هم هست دیگه. بلا یبقه از یک طرف، و این تا اینجا اشاره به برهان اول دید، بلا یبقه الاجزاء المفروضه فی الحرکه بهیت، و اجزاء مفروض حرکت هم باقی نیستن، یعنی مشتمع نیستن با یک دیگر. اشاره برهان دوم، وهی طالبت لمکان معین، اشاره برهان سوم، فلما لا یجوز ان یکون الجسم محرک لذاته، که حتی فرد طبیعت هم نکنه که امروز هم فرد طبیعت نمی کنن. ولم یلزم شیء مما قلتمو، هیچ یکی از شما گفتید لازم نمیاد. فله این قلتم، اگر شما اینجور بگید آقا این طبیعت اینما تقتضی حرکت به شرط حالت منافیه او زوال حالت ملائمه، که این بحث هم بعد خواهم کرد، به این دلیل یتجدد اجزاء الحرکه لعجل تجدد القرب و البعد من تلک الحالت ملائمه. مثلا یک جسم حرکت میکنه، حالت ملائمش رسیدن به پایین است. این که هر مرتبه این شرط مرتبه دیگر است. این حالت حرکت که این تجدد پیدا میکنه این است. سنگ در اول علت است، یعنی هنوز شرایط حرکتی در اینجا براش پیدا نشده، شرایط حرکت همون در اون مکانی که ملاصقش هست پیدا شده. او حرکت که پیدا شد، بعد شرط دوم پیدا میشه، شرط سوم پیدا میشه، شرط مرحله بعد همون آنم تا آنم شروع پیدا میشه و بعد معلوم ها پیدا میشه. بله چیش کن داره، یعنی ذات، ذات که اینجا بیده میگه منشأ ذات است، ولی با این شرط شما نمیداره که یک ذات یک شیء علت یک شیء باشد ولی مشروط به شرطی هم باشد، چیش کن نداره. و سکونه انما یحصل عند الوصول الى المولای، ولی علت این کانت فی ایجابها معلولها متوقفا على شرطین، هر علتی که در ایجابش معلول خودش را متوقف در یک شرط باشد، لم يستمر ذلك الإيجاب لفوات ذلك الشر، وقتی که شر از بین رفت دیگه ایجاب باقی نیست. فنقولو اذا جوزتم ذلك فلما لا تجوزون ان يكون اقتضاء التحريك بشرط حصول حالة المنافره حتى يتجدد اجزاء الحركه بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافره وينقطع الحركه عند زوالها. پس بنابراین این آنچه که شما در باب طبیعت میگین همونها رو ما در باب خود جسم متحرک میگین. لهین ازن لا يمكن ان يدفع ذلك الا ببیان دیگری، الا به ان یقال لو کانت الجسمیت لذاتها تطلب حالتا مخصوصا کان کل جسم کذا، چون مشترک میان هم دیگه. و هذا هو الحجت الرابعه، پس این سه دلیل بمیگیم دور بریم سراغ دلیل چهارو. و هذا هو الحجت الرابعه که اذن یحتاج فی تقریر تلک یا نحتاج مثلا یا یحتاج فی تقریر تلک طرق الثلاثه الى الاستعاره بالطریقه الرابعه ان نتكلم عليها. پس این سه برهان فی حد ذاته ناقص است، اینها باید اگر بخوان تمام بشن باید برهان چهارم، بریم سراغ برهان چهارم. پس اینها در استقلال برهان نشده، حالا میریم برهان چهارم هم ابطال میکنیم.
بحث ما در ایرادهایی بود که حق رازی تاریخ ادله‌ای که مولوی فرد حکما وارد کردن ایرادهایی بر که دلیل اول آورد و از مورد ایرادهایی که ایرادیست که بر دلیل چهارم دارد. دلیل چهارم این بود که اگر جسم از اون جهت که جسم است چون از اون جهت که جسم است متحرک است، اگر از همون جهت هم خود محرک ذات خود باشد، از همون جهت هم محرک باشد، لازم میاد که همه اجسام در حرکات با یک دیگر مشترک باشند و حرکات یک نواخت داشته باشند، برای اینکه همه در جسمیت با یک دیگر شریکند. فخرآزی میخواد این برهان را هم ابطال کند. میگوید به این که در هر جسمی سه چیز تشخیص داده میشود: این تعبیر نگفت، حالا من به این تعبیر میگم، یکی اون چیزی که اون را ماده جسم مینامند و یکی اون چیزی که اون را صورت جسم مینامند و سوم اون چیزی که خاصیت جسم مینامند. از خاصیت شروع میکنیم. خاصیت جسم قبول ابعاد ثلاثه است. قبول میکند که بعد را، یعنی طول و عرض و عمر را، که این از طب معنی این است. معنیش این نیست که هر جسم باید سه بعد مشخص داشته باشد، بلکه معنی این که جسم دارای ابعاد ثلاثه است این است که جسم به حیثی که ممکن است در او فرض سه خط که این سه خط بر یک دیگر عمود باشند. در تعریف جسم گفتند که جوهر و یمکن و فیه فرض و خطوط ثلاثت متقاطعت علا زوایا قواعد، می شود در اون فرض سه خط کرد که عمود بر یک دیگر باشند و زاویه قائمه از اونها تشکیل می شود. به اونها لزومی ندارد که این خطوط سگانه را مجزا یا ابعاد سگانه را ابعاد سگانه مجزا از یک دیگر جسم داشته باشد و یا این خطوط جداگانه از یک دیگر داشته باشد. از جمله سوالاتی که ابو ریحان از وعدی کرده است، این در واقع ایرادهایی که ابو ریحان در حرفهای حکما کرده است، یکی همین بوده که گفته شما میگید در هر جه لازمه جسم این است که خطوط سگانه ای داشته باشد. بعد مثال آورده که در مکعب بیش از سه خط وجود دارد و در کره هیچ خط وجود ندارد. جواب بهش دادن در کره که فعلا محل بحث ما هیچ خط نیست، بوالی گفته که مقصود و تمایی نیست که هر جسمی الزاماً باید سه خط متقاطع داشته باشد. مقصودشون این است که جسم به حیثیست که قابلیت از برای این که سه خط در او فرض بشود دارد. خب این صفت دیگه فخر رازی میگوید که شک ندارد که در این صفت، در این لازم، همه اجسام با یک دیگر اشتراک دارد. ولی بعد بریم سراغ صورت که به عبارت دیگر صورت جسمیه که همون است که منات امکان فرض خطوط ثلاثه متقاطعه درش می شود. میگه صورت جسمی را ما دلیل نداریم که در همه اجسام یکی باشد. صورت جسمی هیچ دلیلی در کار نیست که در همه اجسام یکی. اون چه که ما میدانیم حد در صد که همه اجسام در اون مشترک هستن، همون خاصیت قابلیت ابعاد سگانه است که اونم از عوارض و اوصاف است. اما اینکه صورت جسمیه همه اجسام یک چیز باشد دلیل ندارد. بعد خودش به خودش ایراد گرفته است که این قول که وقتی که خاصیت یکی شد پس صورت جسمیه یکی است که خاصیت شد یکی. میگه نه، معنی ندارد که امور متخالفه لازم واحد داشته باشن. چه دلیلی ما داریم بر این که امور متخالف و متباین نمیتوانند لازم واحد داشته باشن؟ شاید صورتهای جسمیه در اجسام مختلف باشد و در این حال همه اجسام که از نظر صورت جسمیه مختلفند در این لازم واحد با یکدیگر شرکت داشته باشند. پس اون برهان شما از این نظر محو شد. حالا از بزنی به چه بیان؟ و اما ماده، در اینجا هم ما دلیل نداریم که ماده اجسام واحد باشد. ما به چه دلیل حکم میکنیم که ماده همه اجسام یک چیز است؟ ماده آب، ماده هوا، ماده خاک و ماده مرکبات، ماده خلق، ماده غیر خلق، هر جهت همه یکی. شاید هر جسمی از خود ماده خاصه به خود داشته باشه، هر جسمی ماده مخصوصه به خود داشته باشه. بنابراین پس از این سه چیزی که گفتیم، یکی خاصیت هست، یکی صورت، یکی ماده، فقط اون چیزی را میتوانیم ما قبول بکنیم که در همه اجسام مشترک هست که به منزله یک نسبت هست، که یک اضافه هست، که یک خاصیت. اما اون دو چیزی که رکن مقوم جسم هستند، یعنی ماده و صورت، دلیل نداریم که در همه اجسام واحد باشد. و همه اجسام از نظر ماده و از نظر صورت با یک دیگر اشتراک داشته باشند. از دلیل حکما بیاساس که چون حرف اونهای این بود که اگر جسم متحرکن به ذاته باشد، باید همه اجسام در حرکت مانند یک دیگر باشند. نشتراک خود کل جسمیه، اگر اشتراک کل کل جسمیه تو لازم جسمیه میدید، ما حرف نداریم، قبول داریم، ولی این که دلیل به چیزی نمیدارد. اگر نشتراک کل کل صورت جسمیه میگید، دلیل نداریم صورت جسمیه در همه یکی باشد. اگر میگید اشتراک کل کل ماده چیزی ماده کل جسمیه میگید، بازم دلیل نداریم که ماده در همه یکی باشد. پس بنابراین برهان شما به کلی محدود. هر چه فخر رازی هنوز دنباله دارد، ولی مرحوم آخون قبل از این اون بقیه را ذکر بکند، همینجا در مقام جواب فخر رازی در بیاد. میگوید تشکیق فخر رازی در باب این که جسم صورت جسمیه در همه اجسام واحد است، تشکیق در یک امر بدیهی یا به قول مرحوم حاجی حل بدیهی، ولی مرحوم آخون داره این تصدیق در یک امر بدیهی و به علاوه در محل خود برهان هم در این مطلب اقامه شده است. این جای تشکیز نیست که اجسام یک چیزی در خارج وجود دارد. حالا این را بیدیم بیان را رو ناخل ندخل عرض میکنم، یک چیزی در خارج وجود دارد که اون چیز منشأ پیدایش ابعاد است و اون چیز است که مکان را اشغال کرده است، فضا را اشغال کرده است. اینجا تخرجی هم قبول داره. این وقت یک فکر میشه بعضی از این ایدالیست های اروپا اصلا منکر میکند که جسم در خارج وجود داشته باشه. خب این از این بعد خارج تخرجی هم منکر وجود جسم در خارج نیست. منکر وجود مکان و فضا در خارج ذهن که نیست. یک چیزی هست که اون چیز اون هزار اشغال کرده است و در حقیقت اون که هزار تشکیل میدهد. این به تعبیر بنابر اختلاف نظری که آیا فضا و مکان امری غیر از اجسام و اجسام در مکان شناورند به نظریه اشراقیون است، یا نه اصلا مکان از خود جسم تشکیل می شود، مکان وجود مجزا از اجسام ندارد به نظر مشایین و امثال شعری و اینها. حالا هر کدام میخواد باشه، به هر حال در این جهت شکی نیست که چیزی در خارج وجود دارد که فضا را تشکیل می دهد یا فضا را اشغال کرده. اون چیز یا حرف متکلمین است، از این نظر فقط نقطه مقابل حرف متکلمین قرار بگیره، حتی حرف دیمقراطیس هم قرار نمیگیره. یعنی اشیایی در خارج وجود دارند که اون اشیا جسم نیستند، لاجسمند، یعنی طول عرض عمق ندارند، چون طول عرض عمق ندارند لاجسمند، در عین این که لاجسمند در مکان به اشغال کرده هم و قابل اشاره اشتیه هستن. از مجموع لاجسمه ها خبوری که نه طول دارن نه عرض دارن نه عمق، از مجموع اینها چیزی به وجود میاد به نام جسم که هم طول داره هم عرض داره هم عمق. اطور این با برازین مطقن این حرف بسکار شده است. نقطه مقابلی یا نظریه دیمقراطیس است یا نظریه فلسفه است، چون نظریه دیمقراطیس هم در این جهت مخالف با این نظریه نیست. چیزهایی در خارج وجود دارد، جوهری در خارج وجود دارد، اون جوهر در حد ذات خود پیوسته است. به عبارت بوعلی در دانشنامه علایی صحابی هم در اینجا نقل کرده، در منظوم هم نقل می کند، این است که جسم در حد ذات خود پیوسته است و اگر گتسته بودی قابل ابعاد نبودی. چیزی در خارج وجود داره که در حد ذات خود پیوسته است، بلکه این پیوستگی این اتصال است، اتصال جوهری، امتداد جوهری. و این باره هم در همه اجسام است که نه اینکه این جسم نیستیم نه این جسم نیستیم، چون همه اجسام مکان را اشغال کردن و در همه اجسام جز ولایت جزا اشغال می شود و لازمه اشغال جز ولایت جزا اثبات صورت یکیه. بنابراین این دیگه معنی نداره که بگیم که صورت جسمیه در بعضی اجسام یک چیز است، در بعضی اجسام دیگه یک چیز دیگر. همینقدر که اتحال می شود جز لایت جزا و
ثابت می شود که یک اتصال جوهری در همه اجسام هست.
این معنی اینه که اشیا همه باید دیگر در جسمیت، در صورت جسمیت باید دیگر اشتراک دارند. این دیگه جای بحثی که شما میادید که لعلت صورتهای جسمیت در هر جسمی خیلی وزن باشه. در صورت نوعیه را بحث نداریم، صورت نوعیه را ما هم قبول داریم، بلی اجسام در عینی که در این اتصال جوهری و انفجار جوهری همه به حکم بدیهی به قول مرحوم آخوند و به حکم اطفال جلد علایت جزا بعد از این که همه اجسام در این جهت باید دیگر شریک هستند، در صورت نوعیه با هم دیگر اختلاف دارند. جو از بحث ما خارجه، بحث ما در صورت جسمیه. پس این شبهه ای که این شرط کرده است، این شبهه بی اساس. و اما مسئله این که میگه که بعد خودش به خودش ایران
در صورت نوعیه را ما بحث نداریم، صورت نوعیه را ما هم قبول داریم، بلی اجسام در عینی که در این اتصال جوهری و انفجار جوهری همه به حکم بدیهی به قول مرحوم آخوند و به حکم اطفال جلد علایت جزا بعد از این که همه اجسام در این جهت باید دیگر شریک هستند، در صورت نوعیه با هم دیگر اختلاف دارند. جو از بحث ما خارجه، بحث ما در صورت جسمی است. پس این شبهه ای که این شخص کرده است، این شبهه بی اساس. و اما مسئله این که میگه که بعد خودش به خودش ایراد کرد و خودش جواب داد که انگار صحبه اجسام لازم واحد دارند. پس لازم واحد دلیل بر این است که ملزوم هم واحد است. گفت نه، مانعی ندارد که ملزومهای متخالف به ما انه متخالف لازم واحد داشته باشند. مرحوم آخوند این حرف هم جواب میدهد، میگه که این حرف هم غلط است. هیچ وقت امکان ندارد که ملزومهای مختلف به ماهی مختلف هیچ وجه مشترک نداشته باشند لازم واحد داشته باشند. از متباینات به ماهی متباینات یک مفهوم واحد انتزاع نمی شود، یک لازم واحد. بنابراین پس این حرفش هم حرف بی اساسی. و اما مسئله ماده مخصوصه میگوید به این که گفتی که چه دلیل داریم بر این که ماده در همه اجسام واحد باشد؟ صورت در همه اجسام واحد است، ولی ماده از کجا واحد باشد؟ شاید که عرض می کنم که اجسام مختلف ماده های مختلف داشته باشند. جوابش این است که شما معنی ماده را درک نکرده اید. ماده به اصطلاح فلاسفه به این معنی را نه تنها او درک نکردن، به نوعی هم درک نکردن.
ماده به اصطلاح فلاسفه با ماده به اصطلاح علمای طبیعی لطیفی فرق می کنند. ماده در اصطلاح علمای طبیعت چیزی که از نظر فلاسفه مجموع ماده و صورت است. مثلا ببینید
علمای امروز مثلا درباره این مسئله فکر می کنند که ماده اصلی جهان چیست.
بعد می رسند که چیزی،
یعنی یک چیز را پیدا می کنند که این او بوده است که بعد متحول شده به عبور دیگر. مثلا فرض کنید گاز مخصوص مطلب دیده،
ولی تلسفه او را هرگز ماده تلسفه نمی کنند. او از نظر فیلسفی ماده با صورتی،
ماده ای که فلاسفه اون را ماده می دانند و میگن جسم مرکب از ماده و صورت است، بسی بسیط تر است
از ماده به اصطلاح علمای طبیعی.
اون ماده هیچ استقلالی از خود نمیتونه داشته باشه،
همیشه در ضمن یک صورت وجود داره. این یه وقتی ما در مقام مثال که وقتی میگیم برای تصویر مثال اینو که این است که
ماده ای که علمای طبیعت میگن،
مثل اینه که علمای عدد میگن بدن که مصدر اصل کلام هست، ضربه در اصل از ضرب بود. ولی وقتی که دقیق تر میشن مثل اون که علمای اصول میگن، میگن آقا خود مصدر هم باز یک ماده ای دارد، اون که اصل همه این هاست مصدر نیست، چون مصدر هم مجموع ماده و صورت هست. ضربه یعنی اون ماده زاد و را و با که در ضربه است، در ضربه صورت به تطهی متوالی رو دارد و در ضرب صورت یک تطهی بعد از اون سکون و جلسه اونم باید ماده و صورت هست. کما اینکه یک یزربه باید ماده و صورت دیگری، اون ماده‌ای که اصل همه اینها هست، ماده‌ای که هیچ صورتی نداشته باشد، یعنی اون زاد رابطا بدون هیچ حرکت. ولی ماده زاد و رابطا بدون هیچ حرکت
قابل وجود پیدا کردن نیست در خارج،
یعنی قابل تحول هست.
اون وقت او را ما به این شکل تصویر شدیم، ما میبینیم که ضرب داریم، ضربن داریم، یضربن داریم، ضاربن داریم. همینقدر تصویر شدیم که یک چیزی هست که در یک جا ضرب است و در جای دیگر ضارب و در جای دیگر یضرب، و اون چیز خیلی از این چیزی که در یک جا نصر است، در یک جا ناصر، در یک جا ینصر. اما اگر بخویم خود او را مستقل، حتی تصور نمی‌تونیم بکنیم، مستقل در ذهن خودمون تخیل بکنیم، چون این قابل وجود پیدا کردن، قابل احساس هم غیر نیست، قابل تخیل هم نیست، ولی قابل تعقل هست. بنابراین ماده چیز، اصل کلام چیز، میگیم اونی که در میان همه اینها وجود دارد،
ولی خودش محاله که مستقل از یکی از اینها وجود پیدا بکنن، محاله.
او چیزی نیست که این صورت بعد به او عارض شده باشد، یعنی در مرتبه قبل وجود داشته باشد، در مرتبه بعد صورت بهش عارض شده باشد. اگر چیزی در مرتبه قبل وجود داشته باشد، در مرتبه بعد چیزی عارض بشه، بعد اون موضوع است و اون دیگری عرض،
بلکه اون چیزی که
در ضمن این و در ضمن اون و در ضمن اون وجود دارد
و وجود داشتن در درجه اول مال صورت است و در درجه دوم مال این.
این است که حکما میگن الفیضو تمر رو من از صورته الالماده. شما خیال کرده اون یه که حکما میگن ماده اصلی، اون یه همیز اول وجود دارد، یک شخصیتی دارد از خود، بعد صورتی خرون میکند در اون صورتی آرزی سبر، بعد میگید که خیلی خوب وقت برای او هم اثر مستقل قائل هستید. شاید بینید که این مثلا خاصیت مال صورت نباشد، این خاصیت مال ماده باشد. این ماده قوه محض به استعداد محض است، به هیچ خاصیتی غیر از قبول ندارد. با اون چیزی که ماهیت قبول محض است محال در اشیا مختلف و متعدد باشد. ما اونی را که به نام ماده تشخیص دادیم و برهان را اثبات کرده است، حد اکثر این که برهان را وجود را اثبات بکند این است که در همه اشیا یک حیثیتی وجود دارد که حیثیت قبول محض است. یک حیثیت قبول که ذاتش عین القوه و عین القبول است. این چیزی طرز این که متعدد باشد معنی ندارد، او تعدد به تعدد صبر است، نه تعدد ساعت به ذات خودش بخواد باشه. پس این حرف هم تو بلا آقا عارض نه اون معنی که عرض کردید، اگر عارض در ماده شده باشه ما با تعبیر و عروض با تعبیر و غلول مخالف نیستیم، ولی به شرطی که این به این شکل کشد نوع عروض صورت را در ماده با نوع عروض و حلول عرض بر جوهر تفکیک بکنید. یعنی اونجا اگر در جوهر را بر موضوع خود هست میخواد جوهر بکنه عرض، اونجا که عرض عارض بر جوهر یا بر خیلی جوهر میشود، اون معروض در مرتبه خودش برای خودش تحصیل دارد. این عارض عارض بر یک امر متحصل در مرتبه قبل است، ولی ماده تحصلش به صورت است. اون ماده ای که در ضرب و ضارب هست این که اول اون ماده وجود داره، بعد میگیم در خارج صورت میده، میگیم که یک موم شکل میگیم، بلکه ضرب ایجاد می شود، یعنی همین صوت ضرب ایجاد می شود، همین صورت ایجاد می شود و صورت ضارب ایجاد می شود. ولی می دونیم با این صورت ها مختلف است، با این صورت همون چیزی ایجاد شده است، در ضمن این صورت همون چیزی ایجاد شده که در ضمن اون صورت همون چیزی ایجاد شده. نه این که یک ماده ایست که یک صورت ضرب گاهی بهش می دیم گاهی صورت ضارب می دیم، یعنی اون رو یک امر متشخصی در نظر بگیریم که این صورت ها رو بعد به در مرتبه بعد بهش می دیم، چنین چیزی نیست. که این مسئله تشخیص ماده به اصطلاح فلسفی و فرقش با ماده به اصطلاح طبیعی و فیزیکی یک تعریف به اصطلاح مسئله بسیار مهم و فوق‌العاده است. برای به فخر رازی می گوید که شما مثل این که
حیولاهای بعدی غیر از حیولای اولا صور براش بعد هم تیز میشه، مطمئن صورت بعدی باید ملاحظه با این ماده که میشه این قابلیت به این صورت
را بله ها اجازه رو درست دادن خانیه که وقتی ما میگیم همین شما خود تو میگید ماده ثانیه، ماده ثانیه که میگیم ماده ثانیه ماده هست در این صورت بعدی، ولی خودش مجموع ماده و صورت هست. قابل صورت هست یا اون صورتی که محصل ماده است، این که بحث معروفی هم هست در منظومه هم هست، آیا صورت خاص است یا صورت ما؟ میگن نه صورت ما، این دیگه بحثی در منظومه هم هست در کتاب های دیگه هم هست. اون وقت این مسئله صورت ما چگونه است؟ آیا صورتها متبادل می شوند در ماده؟
احیانا بعضی مثال ها که آقایون ذکر می کنن مهم این مطلب است. میگن مثل عمودی که این خیمه قائم به عمود ما، الان درسته که این عمود رو ما اینجا زدیم و او عمودی میخواد، نه علا خصوص در همین عمود. اگر ما این عمود را برداریم به جای این عمود دیگر بزنیم باز خیمه ایستاده، اونم برداریم عمود دیگر بزنیم باز خیمه ایستاده. خیمه احتیاج دارد به عمود ما، نه به خصوص این عمود. خب
امثال بو از این ها که قائل به کون و فساد هستن تبادل صبر را تصور می کنن که بر یک ماده صبر عوض بشن، جای یک دیگر را بگیرن.
ولی بعد ما خواهیم گفت که اتفاقا از جمله مسائلی که در باب حرکت جوهری ها خواهیم گفت که این را مرحوم آخوند هم متوجهش هست و در بسیاری از کلماتش در گوشه به کنارهای حرفهاش هست، ولی متاسفانه در باب حرکت جوهری اونچنان که باید از این اصل استفاده بکنه نکرده است. و توی کسانی که ما دیدیم اون کسی که این مطلب رو خوب تسلیده و خوب توانسته از حد اکثر استفاده بکنن آقای طباطبایی هستن که حاشیه مفصل هم در همه اطفار دارن و در جای دیگه دارن. این بحث سال بعد خواهد آمد. مسئله این که اصلا مسئله ماده و صورت امکان این که صورت ها از یک دیگر منفصل باشن و جدا بشن نیست. آخوند هم همین مطلب رو قبول دارد، ولی این براش مبدع برهان در اینجا نشده، در جای دیگه چرا اتفاقا همین مطلب هم به جای دیگه متوجه شده و ذکر کرده. حالا این بحث میمونه بری بحث. به هر حال ایشان میفرماید که در واقع فخر رازی این معنی ماده را درست تعقل نکرده، یک چیزی را تعقل کرده است که اون چیز اسمش ماده است، به الا در واقع صورت است، یا بگیم مجموع ماده و صورت است. از این جهت بوده که این حرف را آمده است و گفته است.
خب در اینجا این مقدار بحثی که ما میخواستیم این تحصیل را به آخر برسانیم که امروز به اصطلاح آخر این دوره تحصیلی سه هفته ای البته تحصیل خواهد بود، یعنی تا 21 محرم که قرار آقای علم حسن تحصیلیستون بخواهم برم مسافره تحصیل است، سه هفته تحصیل بخواست این تحصیل را به آخر برسانیم، ولی به آخر متاسفانه نمیرسد و چون اول مطلب میرسه از کنم که میخونیم تا برسیم به اول مطلب.
فنقول ان كل جسم له مقدار و له صورت و له هیولا، اما مقدار او فهو الابعاد الثلاثه و لا شك انها طبیعه مشترکه بین الاجسام كلها. طبیعت هم اگر میگه سم طبیعت اصطلاحات متعددی دارد، یعنی امرون صفتون مشترکتون به امال اجسام کلا. و اما صورت الجسمیه فلا بد من اقامت البرهان علا انها امرون واحد فل اجسام کلها، و ذلك لان صورت الجسمیه لا يمكن ان تكون عبارتا عن نقص القابلیت لهذه الابعاد، خود این قابلیت شکر این صورت جسمیه است، لأنها أمر إضافي والجسمية من مغولة الجوهر، فكيف يكون نقص هذه القابلية؟ قال هذا الشروع تمام، بل تلك الصورة عبارة عن ماهية جوهرية يلزمها هذه القابلية، وإذا ثبت أن الجسمية أمر يلزمه هذه الأبعاد كدل للذين كدل همي أجسام مشترك باشر كبرهان برأسات اشتراك، فمن الجائز ان يكون ذلك الامر مختلفا في الاجسام وان كانت مشتركه في هذا الحكم وهو قابليه هذه الابعاد، والامور المختلفه يجوز اشتراكها في لازم واحد، از متخالف ما هو متخالف مانعی ندارد که لازم واحد بشترك. ثم قال وان سلمنا ان الاجسام مشتركه في الصوره الجسميه ولكنها غير مشتركة في مادة الجسم،
صعب ان الجسميه ان الجسميه ليست عله للحركات، فلما لا يجوز ان يكون علتها هي مادتها المحسوسه. اقول كون الاجسام مشتركه في الجوهر القابل للابعاد امر بديهي لا حاجه الى اقامه البرهان عليه. مگه واصلی داشتن در حکم یک امر بدیهی دانسته است؟ لذلك يكفينا لإثبات المبادئ الطبيعية والمحركات الخاصة. همین مقدار برای ما در إثبات المحرك کافی است، دیگه بیش از این احتیاجی نداریم. در این حال بعض میگه برهان هم در مطلب اقامه شده، یعنی خود برهان لذیت منیتونه که ما از خارج عرض کردیم. از یعلم ان الحركات والعوض به چه دلیل مبادئ طبیعی را إثبات میکنیم؟ میگه وقتی که اجسام در این جوهر قابل با هم دیگر شریک هستند در حرکات و اوج و یعلم ان الحرکات و الاوجاع و العیون کلها عوارض و اوصاف لذلك الامر المشترك، فان الكون في المكان لا يوصف به الا الجسميه عن الجوهر الطويل العريض العميق. و كذا الوضع اعني نسبه اجزاء، بعض معنی وضع این است که نسبت اجزای شی به یکدیگر و نسبت شی به خارج را بهش میگن وضع. وضع در اصطلاح اینها دو اصطلاح دارد. در وقت میگن شی زی وضع است یعنی قابل اشاره حسی است، در وقت میگن شی زی وضع است یعنی دارای اجزایی است که اجزایش با یکدیگر نسبت دارند و اون شی با اشیاء خارج از خودش هم نسبت دارد. و کذا الوضع اعنی نسبت اجزای شی بعضها الی بعض به الی امر خارج. و کذا الانتقال من مکان الی مکان. فقط بحث این است که فالقابل لهذه الاوصاف و الانتقالات هو الجسم، همون امر مشترک بدیهی است. و هو سبب قابلی فلا بد لهذه الاوصاف من سبب فاعلی ایضا، اما تکرار همون حرفا. لكن لهم في اثبات ذلك السبب الفاعلی طرقهم، این از راه های مختلف گفتن که ما شش راه ذکر کردیم. بعضی ها یعنی عجیب اینه که در این تفصیلی که باز مرحوم آخون میدهد باز اون سراح اولی که اشاره نمی کنه، یعنی اون تفصیلی هم که میده منتظر این شاید درامون سراح آخری. بعضی ها یعنی علی اثبات الامکان و القوه لوجود هذه الاوصاف للجسم، بعضی از اون راه ها مبتنی بر مسئله امکان و قوه است. اون دو برهان آخر بود، برهان پنجم و برهان ششم که ثابت شده این که نسبت قابل به این شی نسبت امکان است نه نسبت وجود، نسبت قوه است نه نسبت فعلیه. و چون وجود به امکان محال است که یک شی از حیث واحد هم وجود داشته باشد هم امکان، پس این دو منشأ دارد. و همچنین چون محال است که یک شی در آن واحد هم واجد یک فعلیت باشد هم فاقد یک فعلیت، پس دو منشأ دارد. اذ لازم الماهیه بل لازم الوجود لشی یجوز ان یکون الفاعل و القابل فی امرا واحدا. اگر یک امر لازم باشد که پای امکان و قوه در کار نباشد، مانعی ندارد که فاعل و قابل در اونجا امر واحد باشد. این من باید خود به حسب معنا به حسب منظور خودش مطامعه در تعبیر کرده است. ایشان میگه در باب لوازم ماهیت مانعی نیست که فاعل و قابل یکی باشد، اون چنین که در باب لوازم وجود هم مانعی نیست که فاعل و قابل یکی باشد. به نظر میره یعنی مهم این است که آقا برهانی که مگر شما اقامه کردید بر این که محال است که فاعل و قابل یکی باشد، میگه در اون برهان فرقی است میان لازم ماهیت و لازم وجود و غیر لازم ها، یا اونی که یعنی ممکن باشه برای ماهیت یا وجود. جواب این از این تعبیر است که مرحوم آخون می کند و بهتر بود این تعبیر رو نمی کرد، چون خودش در جای دیگه این حرفا رو گفته است. آقا ما در باب لوازم ماهیت اگر میگیم فاعل و قابل یکی است، اصلا اونجا مجازن تعبیر فاعل و قابل میکنیم، الا با فعالیت و قابلیت نیست. مثلا میگیم زوجیت از لوازم ماهیت عربه، و بعد میگیم اینجا فاعل همان عربه است و قابل هم همان عربه است. ولی این مطامحه در تعبیر است، در اونجا فاعلیت و قابلیتی نیست، چون اصل زوجیت وجودی ندارد در خارج غیر از عربه. مفهوم انتزاعی ذهن
اگر زوجیت در خارج عروضی می داشت و وجودی می داشت و ماد ازایی می داشت و واقعا ماهیت اربعه پذیرفته بود در خارج زوجیت را،
محال بود که فاعل قابلیتی باشه. هم فاعل بخواست هم قابل،
از اونجا نه فاعلیت نه قابلیت، اتفاق ماهیت را به یک صفتی مجازن اونجا تعبیر فاعلیت و قابلیت می کنن. این در لوازم ماهیت
توقف باشه
الفاظی، ولی اون یعنی عروض فائل اینجا واقعا فائل نیست. این چنین نیست که زوجیت اربعه زوجیت را به خود اعطا کرده، از زوجیت اعطا کرده نیست، مفهوم نیست انتظایی،
انتصاف
و توقعی انتظاف. آن
میکنم که زوجیت
متوقف هست و اربعه در راه هست، خیلی خود متوقف باشه، فکر اربعه متوقف بود، ولی در باب اتفاق نزولی نداره که اتفاق وجودی داشته باشه غیر از موصوف. این مثل این است که شما اگر میگید زیدان اعما، زید در خارج متصف است به اعما بودن، ولی آیا اعما در خارج اون عدم البتن است؟ عدم در خارج عروض پیدا شده؟ عدم چی جلو تو عروض پیدا بود؟ این است که میگن ثبوت شیء لشیء فرق ثبوت المتصله لب ثابت، یعنی صرف این که شیعی برای شیعی ثابت می شود متصله باید وجود داشته باشه، ولی دلیل نداریم که اون شیع ثابت هم باید وجود داشته باشه. بسید این ثبوت همون نهر اتصاف هست، یعنی وجود نائب هست، لازم است وجود محمولی داشته باشه به اصطلاح. این در باب خوابه، در باب لوازم ما، در باب لوازم وجود که مرحوم آخوند می گوید منظور نظیر صفات واجب تعالی، واجب تعالی مثلا شعون وجود مطلقه اینجور است، واجب تعالی متصف می شود به علم، متصف می شود به قدرت، متصف می شود به هر کمالی. در اونجا موصوف صفت ما داریم، مجازان اینجا تعریف می کنم که فاعل و قابل یکی، یعنی همون حیثیتی که به اعتبار فاعل این اوصاف است به اعتبار قابل این اوصاف است، ولی واقع مطلب اینجا که اونجا فاعلیتی نیست و قابلیتی نیست. پس این اشتباه نشود که مرحوم آقل ظاهر عبارت این است که از این قاعده استثنایی می کند، تخصیصی در قاعده وارد می شود، تخصیص نیست، تخصص است، این ها داخل در این قاعده نیستن، مجازن که این تعبیری ما داریم می کنیم. این اشتباه نشود، این حرفی که حالا ما اینجا می کنیم حرفی که خود مرحوم آقل در جایی گفته است. پس بعضی از اون راه ها مبتنی بر امکان و قوه بودن راه چهارم و پنجم و ششم، و بعضی ها یبتنی علا اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات به هذه الصفات، که همون راه چهارم باشد، ما اختلاف الصفات فلو کان شیء منها من لوازم الماهیت المشترکه لکان کموصوفه متفقا فی الکل اذ لازم الماهیت لازم لجمیع الافراد، و بیانی که قبلا گفتیم. پس گفتیم اصل این مطلب این که صورت در همه اجسام مشترک است امر بدیهی، ولی ممکن این امر بدیهی را بعضی ها درست تصور نکنند، میگن معذالک در محل خودش برهان هم در مطلب اقامه شده است، و هم معذالک قد اقام البرهان علا ان الجسمیت طبیعت نوعیت مشترکت بین انواع الاجسام و اجناس ها که موضعی که ما سیعتی ذکره در مباحث جواره را. لأما قوله يجوز أن يكون الأمور المختلفة مشتركة في لازم واحد، هنقول إنما ذلك إنما جاز بشرط أن يكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لا جهة الاختلاف. اگر شما شنیدید امور مختلفة ممكن لازم واحد داشته باشن، نه امور مختلفة بما هي مختلفة، بله ممکنه امور مختلف لازم واحد داشته باشن، ولی به واسطه جهت مشترکی که در کار هست. و نحن نعلم یقینا ان قابلیت الابعاد به امکان امرا نسبیا که انما یقتضیها الجسم به ما هو جسمون لا به ما هو مختلف فیه، یعنی در امور نوعیه، و ذالک معنا مشترک بین الاجسام ضرورتا به اتفاقا، و این کانت الاجسام متخالفت الماهیات، ولی در اون جهت با هم دیگر شرکت دارن. و بعض تلک الطرق یدفع کون الحیولیات المتخالفت الاجسام مبادع للحرکات و الاثار المتفنمت المختصف کل قسم منها به نوع من الجه، لأنها محض القوة و الاستعداد. بعضی از اون راه ها من می کند که ماده منشأ اختلاف اثر باشد، که باز اینم حاجی هم قبول داره، منتظر میشه به برهان چهارم پنجم. یعنی باز مرحوم آخوند در اینجا هم اسمی از برهان اول و دوم سوم که ما دیشب ایراد درش وارد کردیم نبرده، به اینها یه خونه میرسونه که مرحوم آخوند هم اعتمادی به اون سه برهان زیاد نداشته است. و به هزا یفتع قوله لما لا یجوز ان یکون الا فی الحرکت هی الماده فی المخصیصه ولم یعلم ان لا معنا لتخصیص الماده الا بصورت ثابته علیها و ستعلم ان الفعل اقدم من القوه به حسب اصناف تقدم. که این همون مسئله ایست که ماده منشأ نمیشود. این را که ما یه مقداری از خارج عرض کردیم، مرحوم آخوند در یه صفحه دیگر به طور تفصیل بیشتر در این که فرق بین که این ماده را ماده فلسفی را ما چگونه باید تصور بکنیم، این را بعد خواهد بکن. عرض کردیم بیدیم که حالا جلسه آخرم هست، این را عرض کنم بهتون. عرض کردیم که فخر رازی قهرمان تشکیف است، ولی این که قهرمان تشکیف است از بابی این است که ذهنش واقعا جولان فوق العاده ای داشته. خیلی از خواست خواستن به اصطلاح تشکیف بکنن، ولی کسی که درون حد تشکیف بکند که فلاسفه را اساسا به دست و پا بیندازد کار هر کس هر کس نیست. و این فخر رازی واقعا هم فوق العاده بوده در این جهت، و از این جهت به فلسفه هم خدمت کرده است و به علم خدمت کرده. یعنی این تبرهایی که این در داشته و یه رحمانه از ریشه شروع کرده به زدن و شجاع بوده در کار خوده، این حتی در تفسیر هم همین جوره. تفسیر کبیری که کسی مطالعه کرده باشد، هیچ تفسیری به اندازه تفسیر کبیر فخر رازی راه باز نمی کنه در ذهن آدم. این بحثه به علم زمان خودش که اگر در زمان ما هم می بود حتما این کاری بکرد، بحثه به علم زمان خودش در هر آیه ای اون چه که تقریبا می شود حالا نباید مبالغه کردی اون چه ممکن بوده، ولی حد اکثر اون چه دیگران می توانستن که وجودی که در این آیه هست این احتمالات رو بیان بکنن، احتمالات رو ذکر کرده. اما اولا، اما ثانیا، اما ثالثا، اما رابعا، تنها مثلا به مسائل کلامی یا کلی به کوچکترین ارتباطی اگر یه آیه ای توانسته داشته باشه این مطلب رو بیان کرده. و این نه در تفسیر و نه در کلام و نه در فلسفه در هیچ جا یک کار مثبت حسابی انجام نداده. در تفسیر شاید احیانا نکاتی دارد، حالا اونم بعضی اشمال خودش بعضی اشمال دیگران هست، شاید کمویش جایی داشته باشد،